بسم الله الرحمن الرحیم، که ز زدها زدها آمد پدید، در سویدا روشنایی آفرید. جنگ پیغمبر مدار صلح شد، صلح این آخر زمان زان جنگ بود. صد هزاران سر بریدان دلستان، تا امان یابد سر اهل جهان. باغبان زان می برد شاخ مضر، تا بیابد نخل قامتها و بر. می کند از باغ دانا آن حشیش، تا نماید باغ و میوه خرمیش. می کند دندان بد را آن طبیب، تا رهد از درد و بیماری حبیب. بس زیادتها درون نقص هاست، مر شهیدان را حیات اندر فناست. چون بریده گشت حلق رزق خار، یرزقونه فرهینه شد گوار. حلق حیوان چون بریده شد به عدل، حلق انسان رست و افزونید فضل. حلق انسان چون ببرد، هین ببین تا چه زاید، کن قیاس آن برین. حلق سالس زاید و تیمار او، شربت حق باشد و انوار او. حلق ببریده خورد شربت، ولی حلق لارسته مرده در بلی. حلق ببریده خورد شربت، ولی حلق از لارسته مرده در بلی. با یاد و نام خدای مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما معرفت جویان. وقت شما بخیر باشه. اعیاد مبارک شما، اعیاد مربوط به ماه رجب بر همه شما مبارک باشه. میلاد با سعادت امام جواد الائمه رو که پشت سر گذاشتیم، و میلاد مولامون علی ابن ابی طالب علیه السلام رو که در پیش داریم. بین دو عید بزرگ و دو ولادت بزرگ قرار داریم، و انشالله که روح و وجود ما محفوف و پیچیده به این دو میلاد با عظمت بشه و از برکات اون همه ما انشاءالله بهره مند بشیم. خواهش میکنم. ممنونم. خب، در بخش گفتن پیغامبر صلی الله علیه و سلم به گوش رکابدار امیرالمؤمنین مطالبی رو تقدیم کردیم. جناب مولوی اشاره کرد، یعنی در نهایت رسیدیم به اینجا که فرمود بعضی از چیزها رو خداوند از بین میبرد، نسخ میکند. صحبت از قتل و قصاص و این چیزها بود. اینکه خب حالا یک نفر کسی رو کشته، چرا ما بیام یک نفر دیگر رو بکشیم؟ آیا با کشتن یک نفر دیگه چیزی حل میشه؟ آیا او زنده میشه؟ نه خیر، او زنده نمیشه، ولی در دل این قصاص حیات وجود داره. اون شخص زنده نمیشه با این قصاص، اون شخص دیگه زنده نمیشه، اونی که رفته، ولی جامعه زنده میشود. بر اساس آیه قرآن که ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، ولی این اولی الالباب رو اینجا داره برای ما تبیین میکنه. یعنی چون خود مولوی اولی الالباب هست، این موضوع رو خوب فهمیده، داره به ما هم میفهماند. ببینید، عبور از سطحی نگری، شکستن ساختارها کار مولوی است. ما احساسی رفتار میکنیم، سطحی نگری میبینیم، سطحی میبینیم، ظاهری میبینیم، اما اون لایه میره جلوتر، عمیقتر، دقیقتر، و هو اصول و اصول اصول دین، اون رو میخواد به ما یاد بده. در ظاهر یه چیزی ما میبینیم، میگیم آقا خب این قصاصه، یه نفر کشته شده، حالا تو هم بیا یکی دیگه رو بکشی. دیدین توجیهاتو میاریم دیگه، با قصاص که اون زنده نمیشه. یالا سلام علیکم، این حرف درسته، با قصاص کسی اون شخص دیگه زنده نمیشه، ولی قرآن میفرماید با قصاص جامعه زنده میماند. و ببینید چقدر جانانه جناب مولوی داره از دین، از قرآن و از احکام دینی دفاع میکنه با تبیین زیبایی که داره. و اگر واقعا توی مدارس، توی نظام آموزشی ما یک همچین تفکری راه پیدا میکرد، باعث میشد که این همه فاصله بین مثلا مردم، بین دانش آموز و دانشجو و قرآن که کتاب آسمانی ما هست، ایجاد نشه. حالا در هر صورت چند نمونه هم مثال زد که از بین بردن در دلش یه حکمت دیگه ای هست، برای اینکه این به ما بفهمونه که این قصاص در دلش حیات هست. بعد هم فرمود که همه ما بالاخره ملک او هستیم، اندر این شهر حوادث میر اوست، در ممالک مالک تدبیر اوست، آلت خود را اگر او بشکند، آن شکست گشته را نیکو کند. او شکست بند است، شکست بنده، اگه ابزار خودش رو میشکنه خودش هم شکست بندی میکنه، جبار هست. اینجا اشاره به صفت چیه؟ جباریت او داره. جبار یعنی همون شکست بند، جبار یعنی چی؟ شکست بند، شکستگی ها رو جبران میکنه. نه حالا میام جلوتر خودش هم توضیح میده بیشتر، نقص ها رو جبران میکنه. تو نگران نباش، ما مشکلمون اینه که طرفمون رو نشناختیم. فکر میکنی مثلا اون هم یکی مثل ماست که ما مثلا وقتی خراب کنیم ناراحتیم، یه چیزی رو خراب میکنیم دیگه هم نمیتونیم درستش کنیم. بابا طرفت خداست، این حرفا درباره خداست. یه وقت من یه کاری میکنم، یه وقت خدا داره یه کاری میکنه، یه وقت من دارم قصاص میکنم، یه وقت اون میگه قصاص کن. طرفتو بشناس. وقتی که پای خدا میاد وسط، او اگرچه میر هست و مالک هست، ولی جبرانگرم هست، جبران کنندم هست. پس نگران نباش. آقا این مردم غزه چرا باید این اتفاق بیفته؟ بله نباید بیفته، نباید بیفته. سلام علیکم. ولی خب حالا افتاده، آیا خدا میتونه جلوشو بگیره؟ میتونه، ولی خب خودش اختیار داده. اگر اومد جلوگیری کرد مستقیم، دیگه اون قانونی که خودش وضع کرده، اون اختیاری که خودش گذاشته چی میشه؟ از بین میره. ولی جبران میکنه. همه اینا رو امروز مولوی داره میگه. بحث امروز خیلی قشنگه، خیلی مهمه، پایه‌ایه، میشه یه مبنایی برای حفظ و نگهداری باورهای ما، به شرطی که البته نخواهیم دیگه حالا حرفای مولوی رو توجیه کنیم، بپیچونیمش، بپذیریم اونچه که داره میگه. خیلی قشنگه. پس آلت خود را، الان برگشتم عقب، داریم مرور میکنیم تا برسیم به بحث امروزمون. آلت خود را اگر او بشکند، آن شکست گشته را نیکو کند. بارها شکستیم ما، بارها ما رو شکوند، اما با بهترین وجه چیکار کرد؟ ترمیم کرد، اصلاح کرد. رمز ننسخ آیتن او ننسها، نعت خیرن در عقب میدان مها. اگر یه آیه ای رو نسخ کرد، بهترش رو آورد. میگه حتی این موضوع خدا گاهی آیه قرآن خودش رو بر میداره، آیه قرآن خودش رو برداشته، یه آیه بهتری گذاشته، میره دیگه، معامله مالکه. درست؟ هر شریعت را که حق منسوخ کرد، شریعت ادیان مختلف پیامبر آورده، حضرت موسی، بعد از مدتها این شریعت رو منسوخ میکنه، میگه شریعت جدید، پیامبر جدید میاره، کاملتر، بهتر، و اون شریعت حضرت موسی رو میاره، اونو چیکار میکنه؟ منسوخ میکنه. بعد از اون پیامبر جدید میاره، اون شریعت قبلی رو چیکار میکنه؟ منسوخ میکنه، میگه دیگه از امروز این دین جدید هست، این آیین هست، اینو باید تبعیت بکنی، از این پیامبر، از این شریعت. پس این جریان در همه چیز سرایت داره، ساری است. هر شریعت را که حق منسوخ کرد، او گیا برد و عوض آورد، ورد برگ و گیاه رو برد، گل آورد به جاش. شب کند منسوخ شغل روز را، بین جمادی خرد افروز را. اینا رو چون توضیح دادیم دیگه من سریع دارم میگذرم ازش، تو جلسه قبل توضیح دادیم، فایل صوتیش هم هست میتونید گوش بگیرید. باز شب منسوخ شد از نور روز، تا جمادی سوخت زان آتش فروز. این چقدر ذهن آماده میکنه، بعد مثل زمینی که شخم میزنه آمادش میکنه، بعد دانه‌ای که باید بکاره، بذری که باید بکاره رو میکاره. باز شب منسوخ شد از نور روز، تا جمادی سوخت زان آتش فروز. گرچه ظلمت آمدان نوم و صبات، نی درون ظلمت است آب حیات، نی درون ظلمت است آب حیات، نی دران یا نی نی دران ظلمت خردها تازه شد، سکته ای سرمایه آوازه شد. حالا از اینجا که زدها آمد پدید، درس امروزمون که زدها یه قانونی داره بیان میکنه، یه قاعده ای که بر عالم حاکم هست. سلام. که زدها بفرمایید هر جا راحتی بفرمایید. که زدها آمد پدید، این قاعده و قانونی که حاکم بر این عالم است، از زدها پدید می آید. در دل هر چیزی زد او پدید میاد. در دل شب زد او که روز هست چیه؟ پدید میاد. طول جل لیل فی النهار و طول جل نهاره فی لیل، از دل خودش. خیلی جالبه. آفرین. های خیلی جالبه ها، که خداوند، شما همین آیات خلقت رو ببینید، یکم تدبر کنید و تفکر کنید و تعقل کنید در این آیات خلقت. الان روز روشن پرفروز، این روز روشن و پرفروز و پرفروغ، در دل همین روز کم کم هرچی به عصر و مغرب نزدیک بشیم، هی روز داره کم رنگ میشه، از دل همین داره چی رو به وجود میاره؟ شب رو. با اینکه شب دقیقاً ضد روز هست، نقطه مقابل او هست، از دل شب هم روز رو به دست میاره، به وجود میاره. که زدها آمد پدید، از دل سلامتی بیماری بیرون میاد و از دل بیماری چی؟ سلامتی بیرون میاد. از دل رنج ها گنج ها به وجود میاد، نابرد رنج گنج میسر نمیشه. از دل سختی ها آسانی ها به وجود میاد، انما العسر یسرا. که زدها آمد حالا ما فقط یه طرفشو میبینیم متاسفانه، چون ما کل نگر نیستیم، جز نگر هستیم. وقتی با یه مشکلی مواجه میشیم، یه اتفاقی تو زندگی میفته، یه حادثه ای، همونو فقط میبینیم، چون جز نگریم، کل نگر نیستیم. حالا امروز به ما یاد داد که در دل هر مشکلی یه آسانی وجود داره. تو به جای اینکه غرق در خود اون مشکل بشی، بعدشو ببین. نوک بینی تو نبین، اون برترش هم یه نگاهی بکن. تو دل این مشکل ضد اون وجود داره، ضد از تو دل همین چیزها به وجود میاد. خب این هم آرامش بهت میده، هم باورهات رو تقویت میکنه. پس قصاص که داشت بیان میکرد، قصاص حیات. چجوری ممکنه در قصاص حیات باشد؟ خدا در قرآن میفرماید و لکم فی القصاص حیاتون. میگه بابا قصاص و حیات ضد هم هستن یا نیستن؟ هر چیزی که ضد همه، شما باید یکم فکر کنید، تو خونه قلم کاغذ بردارید، هر چیزی به نظرتون میرسه ضدشو بنویسید. اونا که همه چیز ضد داره بنویسید، چند تاشو بنویسید، بعد یکم فکر کنید. این ضدها دقیقاً از دل همون ضدها به وجود میاد. یعنی در دل هر چیزی یه ضدی داره و ضد هر چیزی در دل خودش به وجود میاد. اگر قصاص و حیات ضد هم دیگه هستن، حیات که ضد قصاص هست، که ما میگیم اه مگه میشه با قصاص حیات به وجود بیاد، مولوی میگه بله، حیات دقیقاً در دل ضد خودش که قصاصه به وجود میاد. که ضدها آمد. چند تا مثالم که از قبل زد، در سویدا روشنایی آفرید. سویدا به معنی تاریکی و حالا نقطه سیاه دل، نقطه سیاه دل اصطلاحاً بهش میگن که اون رو عارفان میگن همین نقطه سیاه دل، یعنی خال در واقع، یه خال سیاهی میگن در دل وجود داره، مثل خال مثلا که بر چهره است، خال مشکینه دیگه، اینو بهش میگن سویدا، که ما میگیم از سویدای دل، یعنی اعماق وجود. عرفا معتقد هستند که همون نقطه سیاهه، همون خال، همون خال چی است؟ جایگاه انوار غیبی است. حالا این سویدا، این نقطه سیاه، میتونه همین خال بر گونه معشوق هم باشه. با اینکه این خال مشکی است، خال مشکین که بر آن عارض گندم گونه است، همین خال اشاره به وحدت هست، همین خال جایگاه اصلی انوار غیبی است. نور کجا؟ سیاهی کجا؟ مگه ضد هم نیستن؟ میگه امین خیلی از اتفاقات در همین خال. حالا این سویدا رو غالبا نوشتن به شما که عرض کنم نقطه سیاه دل، ولی من به نظرم سویدا چون اشاره به دل نکرده، همون خال مشکین هم میتونه باشه، چون کلمه سویدا از سودا گرفته شده، سودا یعنی مشکین و سویدا یعنی مشکی، چیز نقطه مشکی، چیز کوچیک، مشکی کوچیک، اسم مصغر هست سویدا، مثل سهیلا، اسم مصغر هست، یعنی چیزی که میخوام کوچیکش کنیم تو عربی برای وزن ها میاد، یعنی مشکی، نقطه مشکی. حالا این نقطه مشکی اشاره به چی هم هست؟ خال، که حافظ گفت خال مشکین که بر آن عارض گندم گونه است، سر هر دانه که شد رهزن عالم با اوز. همه هر اتفاقی توی این عالم دیگه افتاد زیر سر همین خالو است، خال مشکین، سر آن دانه که شد رهزن عالم با اوز. حافظ میگه هر اتفاقی که افتاد زیر سر همین خال مشکین است که بر اون عارض گندمگون است، اسراری اونجا وجود داره، سر آن دانه، سر. پس این چجوری ممکنه اتفاق بیفته؟ خال مشکیه، بعد انوار الهی، انوار غیبیه، اون نوره، این تاریکه، اون نوره، این سیاهه، اون نوره، میگه زده در دل همین تاریکی روشنایی به وجود میاد، که اون بالا هم اشاره کرد نه درون ظلمت است آب حیات. خب حالا پله پله اومد، ذهن را آماده کرد، نکته رو دقت کنید، بعد چی می‌فرماید؟ جنگ پیغمبر مدار صلح شد. اگر تو پذیرفتی اینو، تونستی ادراک کنی که زدها آمد پدید، حالا حتی جنگ های پیامبر رو الان میتونی بفهمی. الان خیلی ها میگن آقا چرا پیامبر جنگید؟ بعد ما خیلی مون توجیه بیاریم، بگیم مثلا این اولیه نبوده، دفاع بوده، بعد فلان بوده، هی توجیه میخوایم بیاریم. نیاز است توجیه بیاری. بله پیغمبر جنگید، جنگ پیغمبر مدار صلح شد. صلح این آخر زمان زان جنگ بود، صلح این آخر زمان زان جنگ بود. اینو اصطلاحا بهش میگن صلح کل. عرفا قائل به صلح کل هستن و الان این نکاتی که داره میگه بر اساس قاعده صلح کل هست. صلح کل یعنی در عالم یک قاعده کلی وجود داره و اون صلحه، و ممکنه ما انسان‌ها این صلح کل رو برهم زده باشیم، بنابراین باید حرکت کنیم برای صلح کل، یعنی یک صلح جهانی، یعنی تمام عالم در امنیت و آرامش باشه. خب و بعد اونجا میفرمایند، حالا بعضیا از اینجا دچار اشتباه میشن، خطا میشن، وقتی که صحبت از صلح کل میشه بعضیا میگن پس مطلقا جنگ نه، پس با همه باید صلح کنیم. مولوی نظرش اینه، اینو خوب دقت کنید، نظر اینه که بله برای رسیدن به صلح کل اتفاقا گاهی باید جنگید، ولی با این هدف، با کی بجنگیم؟ با اونایی که مانع صلح کلن. بالاخره صلح کل منوانعی داره، همه که قائل به صلح کل نیستن، همه که انسانی درستی نیستن، یه عده منفعت طلبن، یه عده ظالمن، یه عده بالاخره از بعد انسانی دور شدن برای خودش، برای منفعت خود، منفعت خودشون حاضرن هر ظلمی بکنن. اینها باید اثر راه برداشته بشن، چون اینها مهمترین مانع صلح کل هستن. پس ما صلح کل رو بفهمیم، صلح کل مانع داره، موانع داره. با اینکه صحبت از صلح کل هست، گاهی باید برای رسیدن به صلح کل جنگ کرد، ولی باید بدونی با کی جنگ کنی. جنگ با کی؟ این مهمه. با کی داری می جنگی؟ با اون چیزی که، با اون کسی که، و حتی با اون هدفی که چی هست؟ رسیدن به صلح کل، اونی که مانع صلح کل است، با اون باید جنگید. جنگ پیغمبر مدار صلح شد، صلح این آخر زمان زان جنگ بود. بالاخره پای انسان وسطه، و انسان بعضیاشون واقعا بالاخره ظلم ظالمن دیگه. صد هزاران سر بریدان دل ستان، تا امان یابد سر اهل جهان. گاهی برای اینکه سر مردم در امان باشه، گاهی برای اینکه امنیت ما حفظ بشه، امنیت مردم جهان، ببین اینجا میگه پیامبر اسلام کلنگر بود، جهانی فکر میکرد، نه فقط کشور خودمون، نه فقط مثلا مسلمونا، کل جهان. مولوی داره میگه، حالا کسی انتقادی هم داره میتونه به مولوی انتقاد کنه. صد هزاران سر بریدان دلستان، تا امان یابد سر اهل جهان. ولی عادلانه ها، نه هر کی، نه روی هوای نفس، نه روی عصبانیت، نه روی غرض شخصی، همه اینها عادلانه، حق محوری. باغبان زان می برد شاخ مضر، تا بیابد نخل قامت ها و بر. شما یه درختی، حالا مخصوصا نخل، گاهی اون شاخهایی که جدید از کنار این تنه درخت بیرون میاد، دیدی چقدر خوشگله، تر تمیز، خوشگل، آدم دلش نمیاد ببرتش، ولی تو باید پارو احساست بذاری، نگه این خوشگله ولش کن، گلان داره. یه باغبان به این اینجوری نگاه نمی کنه، کل در به کل نگاه میکنه، میگه این شاخه اگرچه قشنگه، اگرچه تازه هست، اگرچه بچه هست، ولی برای کل این درخت و مخصوصا برای هدف این درخت که ثمر دادن هست مضره. اینو باید چه کارش کرد؟ هرسش کرد. این شاخه رو باید برید. کسی اگر شاخه درخت، باغبان وقتی شاخه های اضافی درخت رو میبره، این شاخه هم زنده است، عضوی از این درخته. آیا تا حالا شده انسان عاقلی به یه باغبان ایراد بگیره و او رو سرزنش کنه که تو چرا شاخه های تازه و خوشگل و زیبا و ظریف این درخت رو میبری؟ اعتراض کنه، سوال ابی نداره، یکی نمیدونه سوال میکنه. اما تا حالا شده کسی اعتراض بکنه، یه آدم عاقل بره اعتراض بکنه؟ نه. تازه گاهی ما پول میدیم که یه باغبون بیاد هرس کنه، این شاخه ها رو ببره. خب چرا اعتراض نمیکنی؟ واقعا این موجود زنده رو تو چرا داری از زندگی ساقطش میکنی؟ کل باغبان زان می برد شاخ مضر. اینجا دیگه این شاخ الان چیه؟ مضره. بعضی از انسان ها مضرند برای انسانیت، مضرند برای چی؟ صلح کل، برای امنیت دیگران مضرند. تعارف نباید کرد. باغبان زان می برد شاخ مضر، تا بیابد نخل قامت ها و بر. خوشگل بشه، زیبا بشه، حتی بر بده، ثمر بده، قامتش بره بالا، رشد بکنه. می کند از باغ دانا آن حشیش، می کند از باغ دانا آن حشیش، تا نماید باغ و میوه خرمیش. میاد خشیش به معنی علفای هرز، خار و خاشاک و این چیزا. خب زیر این درخت یه عالم گیاه سبز شده، توی باغ یه عالم گیاه موجود زنده است یا نیست؟ موجود زنده است، حق حیات داره. تو چرا اینها رو میکنی؟ ای بابا یه علف هرزه، این مضره، اینها رو باید بکنیم تا به اون اصل آسیب نبینه. درست شد؟ می کند از باغ دانا آن حشیش، تا نماید باغ و میوه خرمیش، تا باغ و میوه ها خرمی خودشون رو نشون بدن. این علف های هرز، همین گیاهانی که بعضیش هم خیلی خوشگل هستن، اینا مانع هستن، مضر هستن، اجازه نمیدن که درخت ثمر درستی بده. باید اینها رو قطع کنی. میان تمام این علف ها رو چکار میکنن؟ با اینکه اینا گیاه هستن، موجود زنده هستن، ولی همه رو میکنن میبرن. از ریشه هم اتفاقا باید در آورد. آفرین، از ریشه باید در آورد که اینا ریشه کن بشن انشاءالله. هر کسی که به این جامعه انسانی، هر جای دنیا ها، هر جای دنیا، حالا اون جامعه انسانی حتی اگر مسلمان هم نباشه، ولی جامعه انسانیه، صلح کل، میگه بابا عقیدهش سر جای خودش، ولی اگه ظلم نمی کنه تو نباید بهش ظلم بکنی. باید بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. من لذت بردم از این که دیدم این آتش سوزی که در لس آنجلس اتفاق افتاده، ایران، هلال احمر ایران اعلام کرد که ما با نگاه انسانیت حاضریم چیکار کنیم؟ کمک. این صحبت از صلح و نمیدونم حالا بخوایم گفتگو کنیم اینا نیست، ولی الان اون انسانیت سر جای خودش، دشمنی سر جای خودش، ولی بعد انسانی را ما باید توجه داشته باشیم. و مردم که ما مشکلی نداریم که، حالا این مردم الان آسیب دیدن. واقعا اگر همچین تفکری حاکم بشه، حالا اونا که بعید قبول بکنن، ولی حتی مطرح کردن این که بابا جون ما داریم، ما هستیم و انسانی داریم فکر میکنیم، جهانی داریم، توحیدیه در واقع، این نگاه نگاه توحیدیه، این خیلی قشنگه. چون تو که از محنت دیگران بیغمی، نگفته تو که از محنت مسلمانان یا مؤمنان بیغمی، دیگران، تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. الان یه عده اونجا بی خانمان شدن، یه عده حالا بچه لااقل وسط اینا هست که تو سرما هستن، تو مشکلات هستن، گرفتاری ها هستن، چون دولت واقعا مستعصل شده، دولت آمریکا. خب الان اینا باید ما نگران اون مردم باشیم. بله اوناشون که ظلم کردن، اونا خوب میگیم مجازاته، چون قشنگ این اتفاقی که افتاده مشخصه که یک عذاب هست. ولی حالا این عذاب هست، بچه ها و دیگران رو حداقل تو باید غصه شون رو بخوری، حداقل نگرانشون باش. حالا یک کاری هم از دستت بر نمیاد، لااقل بی تفاوت نباش. بله نسبت به اونایی که ظلم کردن، خدا این عذاب رو به سرشون داره میاره، ما میگیم عذاب الهی است، خب الحمدلله حقشونه. ولی نسبت به بچه ها و اونایی که بین اینا بی گناهانی هم هست، حتی انسان های بزرگی که بی گناه هستن، خب بین اینا هستن، ما که بی تفاوت باشیم که. باید بفهمی برای چی خوشحال باشی، برای چی ناراحت، کجا غصه بخوری، کجا غصه نه، رو باید بتونیم مدیریت بکنیم. بفرمایید شما.
بله
الان خب ما ناعادلانه که نباید رفت جلو، حتما باید عدالت محور و حق محور بریم جلو، ولی حالا این وسط ممکنه یه اتفاقات اینگونه ای هم بیفته که چاره این نیست. یعنی این وسط یه عده ای هم با این که مقصر نیستن آسیب ببینن. اینا جناب مولوی داره جواب میده، یکم بریم جلوتر این جواب میده. می کند از باغ دانا آن حشیش، تا نماید باغ و میوه خرمیش، می کند دندان بد را آن طبیب، نه هر دندونی که، دندان بد را، دندان خراب را باید کند. می کند دندان بد را آن طبیب، تا رهد از درد و بیماری حبیب. بس زیادت ها درون نقص هاست، خیلی مهمه ها، بس زیادت ها یعنی زیاد شدن ها درون نقص ها یعنی کاستی ها. الان در ظاهر داره یه چیزی کم میشه، یه چیزایی داره کم میشه، ولی میگه همین کم شدنه باعث چی میشه؟ رشد میشه. بس زیادت ها درون نقص هاست، مر شهیدان را حیات اندر فناست. خب این فانی شد ولی حیاتش در همینه. چون بریده گشت حلق رزق خار، حلقه این حلقه رو بهش میگه رزق خار. ما با کجا غذا میخوریم؟ با حلقمون. و همین خاطر اسمش گذاشته حلقه رزق خار. این حلقه کارش همینه. اگر حالا در باره شهید داره میگه ها، چون اونی که به حق بریده شده، چون بریده شد، چون بریده گشت حلق رزق خار، یرزقون فرهینه شد گوار. رزق و روزی الهی میاد سراغش. تازه اونجا در مورد این افراد تازه خداوند میفرماید ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. اصلا از نظر قرآن موجود زنده و موجود مرده تعریفش با اون چیزی که در زیست شناسی ما میخونیم متفاوته. بله یه وقت مرده و زنده، موجود زنده و غیر زنده یه زیستی داریم، زیست شناسی داریم، تعریفش در جای خودش درست. نمیگه اون غلطه ها، اون برای از نگاه زیستی صحبت میکنه، ولی از نظر معرفتی همون انسانی که الان کشته شده، شهید شده، که از نظر زیستی دیگه الان این مرده است و دفنش هم میکنیم، قرآن میگه این زنده است. بل احیاء عند ربهم یرزقون. از او بر خیلی ها هم زنده هستن، کت شلوار شیکم پوشیده داره راه میره، ولی کافره. قرآن اینها رو مرده میپندارد، میفرماید میفهمید چی هستن؟ کافرها مرده هستن. این تعریف ها فرق داره و قشنگ هم مشخصه که این تفکر مولوی کاملا ریشه در قرآن داره و اصلا تفسیر قرآنه. آیات قرآن یه آیه ولکم فی الحیات قصاص یا اولی الالباب رو میشه قشنگ داره تفسیر میکنه. چه تفسیر زیبا و دلنشینی. بس زیادت ها درون نقص هاست. آقا این قصاص کردی، یه نفر کشتی، حالا او یه نفر رو کشته، تو هم بیا بکشت، او زنده میشه؟ نه. خب یکی هم که کشتی میکشته، یه نفر دیگه هم کم میشه، به کشته هایی که دیگه هم اضافه میشه. میگه بس زیادت ها درون نقص هاست، هر شهید مر شهیدان را حیات اندر فناست. شهیدان هم به همین ترتیب، چون بریده گشت حلق رزق خار، یرزقون فرهینه شد گوار. حلق حیوان چون بریده شد به عدل، حلق انسان رست و افزونید فضل. حلق حیوان رو میبرن، حیوان رو سر میبرن، این باعث میشه که انسان رشد بکنه، باعث تغذیه انسان میشه. گوشت حیوان رو ما میخوریم، تغذیه میکنیم، درست شد؟ رشد میکنی، باعث رشد من و شما میشه. حالا اینجا یه نکته ای که اولوی داره اشاره میکنه، اولا اینه که این ذبح گوسفند و حیوانات باید به عدل باشه. به عدل باشه یعنی به جا باشه، یعنی دیگه هم بی محابا دیگه نرو، برای صرفا برای لذت نفسانی خودت نرو جلو. به اندازه حیات باشه، به اندازه که بدن تو نیاز داره دیگه، نیوم بی محابا نفسانی هی برای خوشی و کیف کنیم و لذت ببریم و نه، به اندازه ضرورت. اینم خودش خیلی مهمه که شما اگر میخوای همین حیوان رو ذبح کنی به اندازه چی باشه؟ ضرورت. باز یه نکته دیگه رو من اینجا عرض کنم، هر موجودی با هدفی خلق شده، یعنی خود اون موجود هدف درش وجود داره، خدا برای اون موجود هدف گذاشته، درسته؟ خلقت هدفمنده، پس برای یه هدفی خلق شده. خیلی خوب، این درخت برای چی خلق شده؟ هدف از خلقت درخت چیه؟ ثمر دادن، مثلا سایه دادن، اکسیژن، تعویض هوا و و و پاکیزگی محیط، اهدافی داره. خیلی خوب، اگر این درخت به این اهداف رسید، این به کمال رسیده. کمال یک درخت چیه؟ اینه که اکسیژن رو تولید کنه، دیوکسید رو، بالاخره هوا رو تصفیه بکنه، میوه بده مثلا، سایه بده مثلا و و و اون چیزایی که هدفشه، اگر اینا رو انجام داد، به اینا رسید، میش میگن این کمال این درخت. این درخت به چی رسیده؟ به کمال خودش رسیده. حیواناتی که حلال گوشت هستن آیا کمالی درشون هست یا نیست؟ وقتی میگه حلال گوشت، یکی از کمالات اینا این است که این گوشتش مصرف چی بشه؟ انسان بشه، خوراک انسان، اما عادلانه ها، نه افراط و تفریط، عادلانه به عدل. خب اگر این گوسفند گوشتش خوراک انسان شد، مخصوصا اگر انسان با خدایی باشه، این گوسفند به کمال خودش رسیده. ببینید؟ اما این گوسفند رو نکشن، خودش بمیره و گوشتش هدر بره. هدر بره. به کمال خودش رسیده. ببینید؟ این چرخه غذایی که تعریف شده، چرخه غذایی اگر درست صورت بگیره، کمال هر موجود سر جای خودش داره پیاده میشه و اون موجود به کمال خودش رسیده. ما نمیتونیم جلو اینو بگیریم بگیم خب این گناه داره، اینا رو مثلا این دسته از موجودات کسی نباید دست، خب دست نزنه آسیب بیشتر میشه، چرخه غذایی به هم میخوره، این باید خوراک او بشه، او باید خوراک او بشه، او باید همینجوری. چرخه غذایی اینجا وجود داره. پس هر موجودی هدفمند خلق شده، این هدفه، نه اینکه خدا هدف داره ها، خدا هدف آفرینه، نه اینکه خودش هدف داره. ما نمیگیم ها، ببین این هدفی که میگیم هدف خدا نیست ها، خدا ولی هدفمند خلق کرده، یعنی برای او هدف گذاشته. این هدفه به موجود برمیگرده، نه به خود خدا. چون اگر هدف تعریف کنیم، موجود نیازمند میشه، موجود نیازمند هست که هدف دارد، احتیاج به هدف داره، و اگر به هدف نرسه ناقص میشه. ولی خدایی که غنی محضه، هدف ندارد، نیازی به هدف نداره، ولی مخلوقات خودش رو هدفمند آفریده، برای من هدف گذاشته، نه برای خودش. چون اگر غیر از این بود، من اگه به هدف نرسیدم، اگه این هدفه هدف خدا بود، بعد میشد نقص برای او دیگه، چون هدف داشت و به هدفش نرسید. این هدف مربوط به ماست، اینم توجه داشته باشید. حالا در هر صورت، پس کمال هر موجود اینه که به هدف خودش برسه. ما باید ببینیم هدف چیه؟ خب هدف گوسفند حلال گوشت، این گوسفند چیه؟ یکی از اهداف اینه، حالا اونجا یک بخشش اینه که تغذیه لبنیاتش بشه، یه بخشش هم به این برمیگرده. این بالاخره بخواد بمیره، این باید بشه خوراک انسان‌ها. بشه کمالش. لذا مثل اینکه مثلا، حالا مثال میزنیم، سرشو که دارن میبرن، مثل که دارن شهیدش میکنن. این کمالشه، به کمال خودش میرسه، وگرنه ناقصه. اینا رو خوب دقت کنید، نگاه‌هاییست عارفانه و لطیف. ما فقط میام اون ظاهرش رو میبینیم، واه این خشونته، این خون گوسفند، خون میریزه همه جا. همین بابا وقتی کباب میگیره میخوره، وقتی هم تازه میخواد بره رستوران، چی میگیره اون گوشت خالصه چیه اسمش؟
فیله.
مثلا فیله میگیره، چی میگیره؟ پول میده، گوشت خوبم میخوره، اونجا نمیگه این مشکل داره. خب حالا دقت کنید، اینو جمعش کنم. چون خلق حیوان، حلق حیوان چون بریده شد به عدل، حلق انسان رست و افزونید فضل. حلق انسان چون ببرد، هین ببین تا چه زاید، کن قیاس آن بر این. خدا وقتی که میگه اجازه داری حلق حیوان رو ببری، بعد این حلق بریدن حلق حیوان باعث فضل و زیادی میشه، برکت ایجاد میکنه، رشد ایجاد میکنه. حالا اگر حلق انسانی بریده شد، اگر میگه برای رسیدن به اون صلح، کل حلق انسانها رو هم ببر، ببین چه فضلی ایجاد میشه، چه زیادتی ایجاد میشه. درسته یه تعدادی از بین میرن، ولی با از بین رفتن اینها یه تعداد زیادی چیه؟ حیات پیدا میکنن. خب یه صلوات عنایت کنید، صلی علی محمد، آل محمد.